بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطان نصیرا. و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أولين مخلوقي که خداوند آفریده عقل هست و منظور از این عقل عقل کل است، نه عقل ما. و عقلی که خداوند آفرید همون روح مطهر نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است. این که تو بعض جا پیامبر می‌فرمان من اولین مخلوق هستم، تو بعض روایت هم حضرت می‌فرمان که اولین مخلوق عقله، نه هر دوش یک چیزه. یه تعبیر سومی هم داریم که بعد جا می‌فرماد اولین مخلوق مشیته. اسم پیامبر رو گذاشته مشیت، اون تو باز نه جسم پیامبر ها، همون روحشون رو که خداوند آفریده نامش رو گذاشته مشیت. فرمود اولین چیزی که خداوند خلق کرد مشیت بود. خلق الله المشیه ثم خلق الاشیاء بالمشیه، بعد همه چیز جهان رو به واسطه مشیتش خلق. اون مشیت خدا پیامبر گرامی هستن که عقل کله، که الان بحث ما در همین بحث عقله. یعنی آنچه خداوند آفرید اولیش فهم و عقل بود، درک بود، و اون درک میتونه واسطه خلقت همه چیز جهان هم باشه. جهل که نمیتونه خالق جهان باشه، عقله. عقل میآفرینه جهان هر چی که بخواد، منتها به اراده الهی. یخ نگیم پیامبر خالق اصلی ما هستن که این کفره، این انکار خداست. پیامبر جهان رو خلق کردن اما به اراده پروردگار. این همونه که تو فلسفه هم ازش یاد میشه، تو علم کلام هم ازش یاد میشه. خب عقل همش درکه، بعد میفهمد این عقل که باید جهان رو به چه شکلی خلق بکنه و شروع میکنه طبق مصلحت آفریدن. اما همه اینها به اراده خدای متعال. لذا خالق اصلی ما پروردگاره، او خالق اصلیست، خالق به ذاته و ذاتاً او خالقه. خالقیت رو کسی به خدا نداده، مال خودشه. اما خالقیت پیامبر یا امامان اینا مال خودشون نیست، خدای متعال بهشون عطا کرد. بعضیا خیلی سخت پذیرش این مطالبی که گفتیم، به خصوص اهل تسنن. گاهی وهابیاشون به خصوص توهین میکنن و میگن نگید پیامبر خالق جهانه، نگید پیامبر واسطه هستن، در حالی که قرآن خودشان بیان کرده. ما در آیه 110 مائده میخوانیم که خدای متعال به حضرت عیسی علیه السلام میفرماد شما خلق کردی از گل پرنده رو، و اذ تخلق من الطين که هیئت طیر به اذنی. خب خدای متعال نعوذ بالله، الله صادق حرف میزنم، نعوذ بالله میگم، آیا خدای متعال فراموش کرده است که خودش خالقه؟ که تو قرآن به حضرت عیسی میگه و از تخلق، و تخلق یعنی تو خلق کردی، به حضرت عیسی میگه، یعنی حضرت عیسی شد خالق. قرآن میگه، میگه خود خدا هم داره میگه. یه جا دیگه قرآن داریم حضرت عیسی گفت انی اخلق من الطین کهیئت الطیر، من خلق میکنم، گفت من این کارو میکنم، من میآفرینم. حالا کسی جرأت داشته باشه بگه حضرت عیسی علیه السلام اشتباه کرده چی گفتش من خلق میکنم، خدا خالق است. ولی خب کسی جرأت داره این حرفم بزنه دیگه، این آیه رو چی میگه؟ که توی آیه خدای متعال داره به حضرت عیسی میگه خود خدا که خالقه به پیغمبر که تو خلق کردی. اینا رو داره وهابیه میگم که ادعا میکنن ما قرآن قبول داریم، اما دروغ میگن. حالا وقتی از آیه قرآن هم براشون میخونیم یه چیز دیگه دوره جواب میدن، نمیخوان بپذیرن، معلومه که قرآن قبول نداره. بعضشون هم با صراحت میگن، بعضی این وهابی ها میگن که ما خدا رو قبول نداریم تا چه رسد قرآنشون. حالا ما کاری به صحبت اونا نداریم، خواستن حداقل یه بچه شیعه باید بدونه که خالقیت پیامبر یا دوازده امام چیز قلوبی نیست، چون یه زمانی بود اینا رو قلوب میدونستن، نه قلوب نیست، یعنی این تازه یه واقعیتیست. من تو باید بگیم به اذن خدا، شهاد معصوم علیه السلام جهان رو خلق کردن، انبیا رو خلق کردن، ملائکه رو خلق کردن، من و شما رو هم خلقمون کردن به اذن پروردگار. امام صادق علیه السلام فرمودن رب الارض امام الارض، رب زمین امام هست، امام رو زمین، این رب زمین محسوب میشه، این رب الارضه، همه چیز جهان به دست اوه. اما باز میگیم به اذن خدا، فوری میگیم به اذن خدا، که یعنی خود امام از خودشون هیچی ندارن، هیچ کاره، یادمون نره، خودشون هیچی ندارن، اما به اذن خدا چی دارن؟ همه چی دارن، حتی میآفرینن، روح خلق میکنن، همین روح انسانو خلقش میکنن. و ما شب قدر که میریم آهی خدا رو قسم میدیم اسم چهارده معصوم علیه السلام رو هر کدام رو ده بار به کار میبریم چیه؟ اصلا مقدرات که میگیم شب قدر تایی میشد یعنی چه؟ یعنی شب قدر تا صلاح الله هر کی میخواد به دنیا بیاد امام زمان باید تایید بکنه، تایید نکنن آفریده نمیشه. کسی میخواد فوت بکنه باید امضا کنه، کسی میخواد راه بره باید امضا کنه، کسی میخواد بنشینه باید امضا کنه. یعنی یه کاری که من خیلی یک سال میخوام انجام بدم، نگاه بکنم، حرف بزنم، غذا بخورم، نمیرم علم یاد بگیرم، هر کاری میخوام بکنم، حتی و ما تسقط و من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اون کتاب مبین خدمت امام زمان علیه السلام داده میشه، یه ورق یعنی یه برگ درخت میخواد بیفته که میلیاردها برگ درخت میفته، یه میلیون و دو میلیون که نیست که کل دنیا بید چقدر برگ درخته. یه مرتبه قرآن دست میذاره رو برگ درخت میگه یه دونش هم که میخواد بیفته باید تو کتاب نوشته باشه، و امام زمان علیه السلام باید اجازه بدن، اجازه میدن کار انجام میگیره. این اعتقاد ماست که شب قدر میریم اونجا و سعی میکنیم کارمون رو درست بکنیم با آقا، ازشون خواهش میکنیم. خب این عقل اولین مخلوق، خدای متعال وقتی خلق کرد عقلو استنطقها، در کتاب اصول کافی داره که به نطقش گرفت این عقلو، گفت حرف بزن، و حالتی بهش داد که میتونست درک بکنه، بفهمه. وقتی اینطور شد، بعد خدای متعال باش صحبت کرد، یعنی با پیامبر خودش صحبت کرد، فرمود اقبل فاقبله، به پیامبر گفت بیا جلو. البته نه جسم پیامبر این که داره، اما روح پیامبر، عقل کله، فرمود بیا جلو. پیامبر اومدن جلو، فرمود ادبر فادبره، به پیامبرش گفت برو پش کن برو، رفت، یعنی اطاعت میکرد. وقتی این کار انجام گرفت، خطاب شد به عقل که به واسطه تو من ثواب میدهم و به واسطه تو من عقاب میکنم، بکه عثیب و بکه عاقب، بکه آمرو و بکه انها. خطاب کرد که به واسطه تو من امر و نهی میکنم، یعنی چون حالا عقل خلق کردم، عقلم یه چیه که میفهمه دیگه، درک میکنه، تا عقل خدا به من و شما نده که به ما امر و نهی نمیکنه، چیزی که ما نمیفهمیم که امر و نهی روش نیست. اول میگه درک و خلق کردم، که اون درک کلش پیامبر بودن، بعد این درک جزئی هم که به ما داده، یکی مقدارشو داریم. فرمون حالا که میفهمید، بهتون درک دادم، حالا به واسطه این درکتون بهتون امر و نهی میکنم، حالا آنچه را عقل ندادی چه بدادی؟ ولی کسی دیوانه باشه که خدا دیگه چیزی بهش نداده، امر و نهی بهش نمیکنه. فرمود حالا که عقل خلق کردم، امر و نهی میکنم و ثواب و عقابم مال همین عقله، و بکه عثیب و بکه عاقب. خب یه نکات، یکی از نکته های مهمی است که ما برای عقلمون داریم. حالا من خودم رو به دیوانگی بزنم، یه برای سوت بزنم و راه برم، تو بگم من که نمیفهمم، نمیشه سوت بزنم، یه مقدار شعر بخونم، آواز بخونم، خودم بخوام به دیوانگی بزنم، خودم رو به غفلت بزنم، آخرش تو درونم یه درکی وجود داره که میفهمد، این میفهمه به اندازه فهمش خدا ازش چیز میخواد. تو این فیلم ها دیدید بعضی ها تو نقش دیوانه بازی میکنه، تو نقش دیوانه داره بازی میکنه، اما میفهمه، میفهمه داره چیکار میکنه. خیلی از ماها تو نقش دیوانه بازی میکنیم، خودمونو به دیوانه که زدیم، اما ما که نمیفهمیم، نمیفهمیم که خودمون آخرش میفهمیم که میفهمیم، یعنی عقل فهمه، از درون متوجهیم، ولو خودمون رو به غفلت بزنیم، رومون رو اونور بکنه. این فرمان عقل از درونه، نعمت خیلی بزرگی، وقتی هم خدا این نعمت از اون بگیره هیچی دیگه نمیفهمیم. حالا از بیرون هرچی میخوان تزریق بکنن به ما که یه مقدار بفهمیم. تو این تیمارستان نمیدونم تا بار رفتید یا نه، گاهی انسان دلش میسوزه برای این افراد که اونجا هستن، ریافهاشون هم سالم است، بدن سالم است، چشمش سالمه، گوشش سالمه، نمیدونم زبونش قشنگ حرف میزنه، قضا میخوره، اما فرمانی که باید به این دستاش پاش بده فرمان درست نیست، کله پتر حرف میزنه، همینطور ناجور یه چیزای نامربوط حرف میزنه، یعنی میفهمه که یه چیزی نداره. حالا خودش هم میفهمه که هیچی نمیفهمه، در نه خودش نمیفهمه، جایی که خواست بفهمه همون فهمش هم داره عقل میخواد، در نداره دیگه. لذا وقتی عقل از انسان گرفته شد، مثلا من اگه عقلم از این گرفته شد، شما دلتون برای من میسوزه، اما خود من دیگه دلم برای خودم نمیسوزه، یعنی خودم دیگه نمیفهمم. عقل فهمه، اینو توجه بکنید که خدای متعال این عقلو که به انسان داد، همه چی داده به انسان، اصلا سرمایه بزرگ ما همینه. حالا با این عقل باید چه بکنید؟ بشیر رو این فکر کنید. امشب میخوام عرض کنم بزرگترین کاری که ما باید با این عقلمون بکنیم چیه؟ خدا رو بشناسیم. این بزرگترینشه. متأسفانه زیاد قبول نکنید، زود قبول نکنید از من این مطلبو. دلم میخواد اینم بذارید تو کنج ذهنتون یه چند سال، ببینید آیا با این عقل کار بالاتری هم میتونیم بکنیم یا نه. اگه کار بالاتری پیدا کردی بیاد به من بگی. خب حالا دو تا آیه میخونم از اون قرآن که این دو تا آیه رو هم انشالله بعد از صحبتم مراجعه کنید و از رو قرآن هم ببینید. سوره هشتم قرآن سوره چیه؟ انفال، آیه 22 و آیه 55 این سوره رو میخوام با هم مقایسه بکنید. چون تو قرآن نصف اولش همین دو جاست که تکرار شده، اصلا هیچ قرآن دیگه اینطوری ما نداریم. ان شر الدواب عند الله، ما آیه دیگه تو قرآن اصلا نداریم، همین دو جاست تو قرآن تکرار شده، حدش هم تو سوره انفاله. دو تا دو، دو تا پنج، من که دیگه یادتون نره. ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده نزد خدا کیه؟ چرا میگه نزد خدا؟ یه نکته داره که بدترین جنبه داره، اگه خبرنگاره بیاد از مردم سوال بکنه مردم چیزای دیگه میگن، هر کسی یه قضاوتی میکنه. بدترین جنبه کیه؟ هر کسی یه چیزی میگه. یکی میگه بدترین جنبه از اونه که عقل نداره، یکی میگه اونه که مثلا ظلم میکنه، کشتار میکنه. آمریکا مثلا میگه بدترین جنبه است، مثلا شیطان بزرگ. هر کسی یه چیزی ممکنه بگه. قرآن میگه عند الله، این که میگه عند الله یعنی نظر شما را نخواستم، چون شما ها واقعیات نمیدونید، چون نمیدونید طبق درک کوتاهتون یه حرفی میزنید، حرفاتون همیشه مطابق با واقع نیست. از خدایی که همه چی با خبره، خودش خالق جهانه، همه رو میشناسه، میدونه چی چی آفریده، از اون سوال کنید. لذا میگه ان شر الدواب عند الله، این عند اللهش برای اینه، چون خداوند حاکمه، اما حاکم بودنش همیشه با واقع تطبیق میکنه، هیچ وقت خلاف نیست. نکته بعدی هم اینه که تو این شر الدواب نمیگه بدترین انسان، میگه بدترین جنبنده. میدونید خود این یه توهینه، بدترین جنبنده یعنی از حیوان پستر، چون حیوانات هم جنبندن دیگه. یادم یک کسی اومد و پیش پدر ما میگفت، این الان در مادرش بود، ظاهرا مادرش بود، گفت این زبون بسته خیلی داشت میخواست که مریض است چی، اما تو معرفی ها گفت زبون بسته. پدر ما خیلی ناراحت شده، گفت این لفظ دیگه نگو، زبون بسته رو به حیوان میگه. زبان بسته مال انسان که نیست، مال حیوانه. منم اون لحظه دقت کردم چه لفظ بدی است که ما ها میگیم، میگیم فلان زبان بسته، زبان بسته یعنی چه؟ زبانش بازه، حیوانی که زبان بسته. یه بارم خود ما گفتیم صدقه سر امام رضا علیه السلام فلان طور شد، پدر ما گفتن مواظب حرف زدنت باش. لفظ خیلی لفظ زشتیه، یعنی چه؟ میگه صدقه سر فلانی بگو، اما امام رو ما هم تو گل زبونمون در بیاریم، هم تو صدقه سر امام رضا علیه السلام. یه مقدار معرفتمونه که بره بالا، نه به پدر و مادر دیگه توهین میکنیم، بگم زبون بسته همچی، زبون بسته یعنی حالا این روز زبون بسته. قرآن میفهمد بدترین جنبنده، اگه میگو بدترین انسان، یه مقدار همچین امروزی بود و نمیدونم چی بگم، اوتو کشیده بود، بلاخره احترام گذاشته بود. اما الان میخواد بگه بدترین جنبنده، میگه جنبنده هم انسان است هم حیوانه، میگه بدترینه تو همه شون، یعنی از حیوانم بیا پایین تر. اینم یه نکته است توی آیه، دقت کنید. حالا با توجه به این دو مطلب، این دو تا آیه رو ببینید چیه. اونایی که ریاضی خوندید میدونید تو معادلات وقتی نصف معادله با طرف مقابلش عدل هم باشه، برابر باشد، اون طرف معادل اگه یکیش مجهول باشه چی میگه؟ میگه بیان برابر با همونه. تو ریاضیات از این کارا میکنه دیگه، یه چی میذاره این ورش یه ایکس میذاره، بعد میگه این اون ورش عددی که از میگه معادل اینه. قرآن میگه ان شر الدوام عند الله، این قسمتش دو بار تو قرآن اومده، اما دنبالش فرق میکنه. این که فرق میکنه شما باید بفهمید که این دوتا هم یکیه، الفاظش با هم فرق میکنه. بدترین جمعه نزد خدا تو آیه 22 میگه الصم البكم الذين لا يعقلون، اونایی هم که کرن و گنگن و عقلشون رو به کار نمیانن. نمیگه دیوانه سا عقل داره، لا يعقلون، از عقلش استفاده نمیکنه. این مال آیه 22. آیه 55 ان شر الدوام عند الله، این دوره تکرار شده. بدترین جمله از خدا کیه؟ الذين كفروا فهم لا يؤمنون، آدمی که کافره و ایمان به خدا نیاورده. خب اون نصف اول دو تا آیه که مثل هم بود، ما میفهمیم نصف دوم آیه هم چیه؟ مثل همه. حالا شما این نصف دومو با هم بذاریدش مقابل هم. یه بار گفت آدم که کر و گنگه، یعنی حرف حق رو نمیشنوه، حق رو که میفهمه به زبون اعتراف نمیکنه، زبونش هم گنگه، هیچی نمیگه. بعد قرآن ریششو میگه، میگه علتی که اعتراف نمیکنه چون لا یعقلون، عقلشو به کار نمیاندازه. تو آیه 55 میگه بدترین جنبنده اون کسیه که کافره و ایمان به خدا نمیاره. شما میفهمید همون آدمی که عقلشو به کار ننداخته همونست که ایمان نیاورده به خدا و کافر، همونه. دوتا اسم برش گذاشته، نه اینکه دوتا انسان باشه. یه بار بگید این بدترین جنبنده است، یه بار بگید اون یکی بدترین جنبنده، نه دوتا انسان نیست، یه انسانه. دوبار معرفیش کرده، میگه بدترین جنبنده نزد خدا همین یه دونه انسان. این انسان چه صفتی داره؟ یه بار میگه سم و بکمیست که عقلشو به کار نمیاندازه، یه بار هم میگه همین آقا رو میگه کافریست که ایمان به خدا نمیاره. باز تکرار میکنم، قرآن رو باز کنید، نگاه کنید رو قرآن رو. یعنی تا آیه رو جلوتون قشنگ باز نکنید متوجه نمیشید چه زیبا قرآن با ما حرف زده. وقت بینید تو جامعه چقدر ما کافر داریم، عقل داره تعقل نداره، فکر داره تفکر نداره، فهم داره تفهم نداره، فقه داره تفقه نداره. آدمی که ابزار داره، ثروت داره، معامله نمیکنه، این مثل کسی که نداره. وقت از این دوتا آیه خیلی چیزا میفهمیم. یکیش همین نکته که گفتم، بهترین سرمایه انسان که عقله، باش ایمان به خدا باید بیاریم. این بالاترین که داشتم میگفتم از این آیات، اگه از این سرمایه بالاتر پیدا کردی بیاد به من بگید. حالا تا وقتی زنده هستم شما هم انشاءالله سالای سال زنده باشید، بیاد بگید، بگید این چیزی که از این آیه گفتی من یه چیز بالاتر پیدا کردم. ما میگیم بالاترین ثروت که با این عقلمون باید به دست بیاریم ایمان به خداست. مقابلش اگه عقلمون رو به کار ننداختیم، بیشترین ضرری که میکنیم کفره. از کفر بدتر ما نداریم. حالا به مردم که میگیم بالاترین سرمایه چیه، میگه مثلا سلامتی بدن. دیدی دیگه، میگه بالاترین چیه؟ میگه سلامتی. امیرالمومنین علیه السلام میگن بالاترین ثروت، بالاترین نعمت سلامتی فکره که دوباره میشه ایمان به خدا. بدترین ضرر، ضرر فکره، نه بیماری جسم. بیماری جسم که خیلی به من ضرر بزنه منو میکشه. وقتی کشیدم چقدر ضرر کردم؟ ضررم این بود که مثلا 10 سال 20 سال باید تو دنیا باشم، در 20 سال نبودم. این ضرر که کردم این بود. اما اون کسی که فکرش ایمان به خدا نداره، ضرری که میکنه چیه؟ اون وقت میره تو جهنم چند سال هم میشه. حالا ببینید کی بیشتر ضرر کرد. رضا فرمود بالاترین سرمایه‌ای که خدا به انسان داده عقله. بالاترین کاری که ما باید با عقلمون بکنیم ایمانه. اون چیزی که از بالا به پایین اومده عقله، از چیزی که از پایین باید برد بالا ایمانه. فرقش اینه، اون که از بالا اومده پایین در اختیار ما نبوده، این با خدا بوده. این که از پایین میخواد برد بالا ایمانه، این در اختیار من و شماست، باید بشینیم کار بکنیم. شما پاشید برید از مسجد، برید برون بگید من نمیخوام ایمان کار بکنم. کی جلوتون گرفته؟ تا آخر عمرتون کار نکنید ببینید کی ضرر میکنه. اگرم کار کردید ببینید کی سود میکنه. کسی سود نمیکنه، خودتون دارید سود میبرید. اما حالا یه مشتری جانانه ای بهتون به طورتون میخوره، یه معامله میکنه، یه 10 میلیون امروز سود میکنید، اونقدر لذت میبرید که تا شب هم که همتون میخواد شام بخورید و همتون یه خوشحالی تو دلتون هست، گاهی وقتا هم یادتون میره، میگید یه خوشحالی من هم فکر شو که اونقدر یادتون میاد که این سوده با امروز یه معامله هنگفتی کردیم، یه 10 میلیون سود کردیم. نه، اگه انسان تعقل داشته باشه سود بالای بالا اون ایمان به خداست. اینم باز مرحوم والد میگفتن یه استاد اومد پیش شاگردانش، خیلی خوشحال بود. شاگرداش گفتن آه خیلی میخندید، خیلی خوشحالی. گفت یه اخلاق بدی داشتم سالها، تو فکرش بودم که اینو از خودم بیرون بکنم، امروز یه امتحانی برام پیش اومد، مطمئن شدم که دیگه این صفت زشت ندارم. خیلی خوشحالم که تونستم این صفت زشت از خودم بیرون کنم. شب قدر یه کسی بود داد فریاد میزد، کلیاش از دست داده بود، توش دیگه فوت میشد، خیلی گریه میکرد. بعد از که چراغا رو روشن کردم اون روحانی اومد برش، این جوان گفت حالا که کلیات از کار افتاد نمیخواد زیاد نگران باشی، نامید نباش، باز خدا ممکنه شفات بده. تازه این دادش رو بیشتر کرد و به گریه افتاد و گفت من دادم برای این نیست که دارم میمیرم، که من نگرانیم از اینه که به کمال نرسیدم، جسمم که حالا بمیرم که مهم نیست، اون مهمتره. اگه انسان خوب اینا رو فکر کنه، مرحوم شیخ خرد عاملی میگن 10 ساله بودن مریض شدن که داشتن دیگه رفتن تو حالت احتضار، 10 سالشون بود، هرچی هم پزشک اینا فایده نداشت و آخرش فوت میکنن ایشون. و توی لحظه ایشون احساس کردن روح از بدنشون در میاد، میبینن 14 معصوم علیه السلام اومدن دورش، وقت میگن با پیغمبر و یکی معصومین علیه السلام یکی باشون مصافحه میکردم و سلام میکردم خدمتشون، با امام صادق علیه السلام یه مقدارم صحبت کردم که بعد میگم یادم رفت چی گفته. رسید به امام 12، با امام 12 که رسید یه مقدار صحبت کردم، اینطوری گفتم آقا جان من دارم از دنیا میرم، من هنوز به کمال نرسیدم، چیکار کنم؟ من باید به خدا میرسیدم، به کمال علمی میرسیدم. ازشون خواهش کردم که اجازه بدید من یه عمری داشته باشم بتونم به کمالم برسم، و حضرت اجازه دادن روح دوره برگشت به بدنم، و همچنین روح به بدنم برگشت احساس کردم که یه پارچه روم کشیدن، اطرافیا پدر مادر و بستگان داشتن گریه میکردن، پشت سرم دیده بودن که روح تو بدنم نیست، داشتن گریه میکردن. همچنین روح تو بدنم برگشت، پاما یه تکونی دادم، یه نفر فهمید، گفت هیچی نگه زنده، پاشو تکون داد. خلاصه دست گذاشتن رو قلبمون، دیدن آره، حالا خبر نداشتن که چند لحظه روح از بدنم جدا شده بود، اما دیگه روح به بدنشون برگشت و اون لطف الهی که یک عمر پربرکتی هم کردن و خدمات فراوانی که از جمله این وسائل شیعه‌ای که الان همه مراجع کتاب اصلی و چکششون این کتاب دیگه، دستشون مراجع تقلید دارن از کتابشون استفاده میکنن و فتوا میدن رو کتابشون، همه روایات رو ایشون بابندی کردن و جمع‌آوری کردن، کتاب بسیار ارزشمندی که الان فقها بهش اعتماد میکنن. این مرحوم زحمات این مرد بزرگی است که وقت من هرچی فکر میکنم میگم بچه 10 ساله چقدر این عقلش زیاد بوده، من اینا دارم مقایسه میکنم، میگم من توی این سنم من اینا نمیفهمم. اون تو سن 10 ساله میگه به حضرت گفتم من دارم از دنیا میرم و هنوز به کمالم نرسیدم، دنبال کماله. انشاءالله یکی از آثار عقل خدمتون خواهم خون، روایت داره که عاقل دنبال علمه، دنبال کماله، اما جاهل دنبال دنیا و ثروته. فرق جاهل و عاقل اینه، عاقل دنبال کمال میره، دنبال کماله. هرچه عقل انسان بالاتر میره میگه کمال کجاست، اونو میخوام، خوام کامل بشم. وقتی عقلش کمه دنبال چیزای ظاهریه، یه غذای خوبی امشب بخوریم نفسمون حال بیاد، میدونم کجا بریم یه وقته عیاشی بکنیم، ثروتی داشته باشیم، دنبال این چیزاست، دلشو به اینا خوش میکن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک، ای کاش بودیم خدمت شما یا ابا عبدالله. فنفوز فوزا عظیما وقتی امام از روی اسب به روی زمین افتاد، بعضی گفتن اسب زبان بسته خود را آورد پایین، وقتی احساس کرد امام دارد می افتد پایین، حواز جور مخالف چو قیر و گون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد لعجل فرجهم. خدای ما رو به همه کمالات ما نائل فرما، به انسان کامل ما رو برسان، اون حضرت رو از ما راضی فرما، ما رو تحت تربیتشون قرار بده، مشمول دعاشون قرار من بده، رهبر عالی قدر همه مسئولین مسلمان ها حاضرین حفظ فرما، دشمنان اسلام و کید آنها رو نابود گردان، اموات شهدامان رحمت فرما.